النبي يا الله يا رسول الله.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در آستانه هفته وحدت هستیم و ولادت سراسر نور آقا رسول الله رو در پیش داریم. اجازه میخوام پیشا پیش این ایام رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض بکنم. الان دقیقاً ساعت 8:30 صبح هست که از دین میپرسم به محضرتون تقدیم میشه. نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث و صحبت‌های حجت الاسلام دهشیری.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی می‌پرسید؟
از دین می‌پرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
هموطنان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. با برنامه از دین میپرسم لحظاتی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. تأثیر خوشبینی و بدبینی تو زندگی چیه؟
به نظر من انسان‌های موفق همیشه یه حالت خوشبینی تو زندگی دارن. یه مثل معروفی هم داره میگه خوشبین تا خوش ببینی. کسی که خوشبین هست نسبت به آینده این خوش هم میبینه.
تأثیر زیادی داره. آدم اگر خوشبین باشه زندگی راحت‌تری داره، روابط بهتری با دیگران داره، مثبت‌تر زندگیش روند روشن‌تری و بهتری داره. اما خب بدبینی روابط آدم رو تیره و تار میکنه، به هم میزنه رابطه های بین افراد و زندگی رو سخت میکنه.
خوشبین باید بس میشه که سنن با همه مهربان‌تر باشه، همه به اعتبار پیدا کنن، ولی خب بدبینی هی سوی زن پیدا کنه، به همه از دور بشه.
وقتی که فرد خوشبین باشه مسلماً جرأت این که کاری رو انجام بده بیشتر داره، ولی اگر نه همه یه کارا خاصا به چشم بدبینی نگاه کنه، هی عقب نشینی میکنه از انجام هر کاری، حالا کارای کوچه گرفته تا بزرگ.
و اما بشنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی.
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم شنوندگان گرامی، خسته نباشید، همراه برنامه خودتون باشید از دین میپرسم. خب همه ما با دو واژه حسن زن و سوء زن ناشنا هستیم. حسن زن یعنی خوشگمانی و سوء زن یعنی بدگمانی. بعضی عادت دارن همه چیز رو بد ببینن، بد بفهمن، بد معنی کنن، و نقطه مقابل کسانی مثلا که پیوسته اینه که خوشبینی به چشمشون میزنن تا همه چیز رو خوب ببینند و خوب بفهمند و خوب معنی کنن. به نظر شما کدام یک از این دو گروه زندگی راحت‌تر و آسوده‌تری دارند؟ خوشگمان‌ها یا بدگمان‌ها؟ معلومه که افراد خوشگمان از یک راحتی و آرامش و آسودگی خاطره بیشتری برخوردارند و در آسایش بیشتری هستند. درسته که انسان باید واقع بین باشه، واقع نما باشه و درک درستی داشته باشه تا هر چیزی در جای خودش به درستی ببینه و احساس کنه، اما در شکل کلی برد با اونهاست که خوشگمانن، چرا که در پرتو خوشگمانی یه چیزای خیلی خوبی به دست میارند، مثل اعتماد قابل توجه. اصلا جامعه‌ای که خوشبینه یه اعتماد سازی قابل توجهی رو داره شکل میده. دوم، رفته رفته روحیه تعاون و همکاری در میان افراد جامعه زیاد میشه با خوشبینی. سوم، وحدت و یک پارچگی دوام پیدا میکنه. چهارم، مسائل اخلاقی معنا و مفهوم با تراوتی پیدا میکنه. پنجم، جلوه هایی از انسانیت تبلور میابه. طبیعی انسان خوشبین وقتی خودش رو در چنین فضایی احساس کرد، هیچگاه احساس پوچی و تنهایی و بریدگی از دیگران نخواهد کرد. ولی برعکس، اگر کسی عینک تیره به چشم بزنه، همه چیز و همه جا رو و همه کس رو سیاه و تاریک میبینه، خودش هم دچار کابوس وحشت و تنهایی میشه. همه رو از خودش بیگانه و خودش رو از همه بیگانه خواهد دید و تنها خواهد دید. در نتیجه دنیای با این وسعت برای او زندان سکندر میشه. خب دوستان مصاحبه شوندم خوب بیان کردن ارتباط انسان با دیگری از طریق خوشگمانی بیان میشه. و به قول یکی از مصابه شونده، خوش بین تا خوش ببینی. اگر انسان خوش بیندیشه، خوش ببینه، خوش هم میبینه، اما وقتی بدبین بود به همه چیز و به همه کس، همه چیز رو بد میبینه. بنابراین آرامش از وجودش رخت برمیبنده. حالا آیا خوشبینی و بدبینی در زندگی انسان نقش نداره؟ خودتون قضاوت کنید. آیا کسی که همه کس را به بدی میبینه و قیافه ناجوری برایش در ذهن تصور میکنه، با کسی که خوشبینه بالاخره تا میتونه کارهای دیگران رو به سمت و سوی خوبی توجیه میکنه، خب قطعا دارنده چنین دیدگاه دوم فرق میکنه با دارنده دیدگاه اول که همه چیز رو بد میبینه؟ خب یکسان نیستن. شما پاسختون همینه. آیا این دو یکسانند؟ سوال ما اینه، آیا فرد خوشگمان و بدگمان مثل هم میاندیشن، مثل هم زندگی میکنن؟ قطعا پاسخ شما منفیه. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام آمده که من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد. این حدیث رو از منظر روانشناسی وقت نگاه بکنید ببینید خیلی مطلب داره. کسی که بدگمان باشه از همه کس میترسه و وحشت، یعنی تنهاست. رسول خدا فرمود خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، دیگه چی؟ و ان یظن به سو، و این که به او گمان بد برده بشه. کسی حق نداره به دیگری گمان بد ببره. یه نکته خیلی لطیفی رو از قرآن نقل میکنم، دوستان قرآنی خوب توجه کنند. سوره حجرات نام دیگرش رو میگن سوره الاخلاق، و واقعا اینجوری مسائل اخلاقی فراوان درش نقل شده. در آیه میفرماد اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که برخی از گمان ها گناه محسوب میشه. یکی فرمود کثیرا من الظن، بسیاری از گمان‌ها شما از اجتناب بکنید، به خاطر اینه که گمان‌های بد معمولاً نسبت به گمان‌های خوب در میان مردم بیشتره. البته گمان خوب بردن نه تنها ممنون نیست بلکه پسندیدم هست. به هر حال این آیه شریفه از گمان بد نهی می‌کنه. چرا؟ به دنبالش میگه شما تجسس نکنید، غیبت نکنید. بعضی از بزرگان اهل تفسیر می‌فرمایند از اونجا که گمان بد انسان رو به جستجو در احوال شخصی افراد وامی داره و این خود زمینه پیدایش غیبت میشه، لذا از گمان بد نهی شده. کسی که گمان بد میبره نسبت به فردی، تحقیقات و تجسس‌های بی‌موردش درباره افراد شروع میشه. خب این باعث میشه که غیبت او رام بکنه. یه مرحله بالاتر چه بسا تهمت هم به او بزنه. اصلا یه وضعیت خیلی بدی به وجود میاد. اینه که ریشه این مسائل رو گفتن سوء ظن، نباید سوء ظن داشت. این سخن امیرالمومنین رو هم توجه بفرمایید، فرمود ز امر اخی که الا احسنه، سعی کن کار برادرت رو به بهترین نحو ممکن حمل کنی مگر اینکه دلیلی برخلاف آن پیدا بکنی. و فرمود هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد پیدا نکن، تا مادامی که میتونی براش محبل نیکی پیدا بکنی. خب حضرت میدانه که همین گمان بد بردن اثرات سویی در روحی انسان میگذاره، در قضاوت، در برداشت، در برخورد او تأثیر گذاره، لذا او رو نهی میکنه، میگه شما گمان خوب داشته باش. برابر این دین ما دین زیباییست، دین زندگیست، دین الفت و مهربانیست، نه دین سوء ظن و دو برهمزنی و امثال اینا. امیدواریم همه ما در فضای معنوی حرکت بکنیم، انشاءالله خوشگمان باشیم و از بدگمانی بی جا بپرهیزیم انشاءالله.
بی کرم مثل آسمان باشی،
بی کرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی خوشید مهربان باشیم، یا مثل خوشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
بله، از دین میپرسم یک بار دیگه 18:45 امروز از رادیو معارف به محضر شما خوبان تقدیم میشه. نیازهای دینی و باورهای فرهنگی از نگاه دین. چقدر خوبه که این برنامه رو بتونیم همراهی بکنیم و نکته های کاربردی که از منظر قرآن و حدیث بیان میشه رو بشنویم. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم از رادیو معارف، پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم. شرح نامه های معصومان علیهم السلام در بیان حجت الاسلام نجفی نجات، ساعت هم 8:40.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا و ائمه هدا و سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. به منظور بازخوانی نامه‌ها و نوشته‌های معصومان علیهم السلام، برنامه پیک هدایت رو تقدیم شما می‌کنیم. در برنامه گذشته بخشی از نامه عبدالله نجاشی حاکم اهواز به امام صادق علیه السلام و پاسخ امام به ایشون رو بررسی کردیم. نجاشی در این نامه به حضرت اینطور نوشته بودند:
مولایم، همانطور که مستحضر هستید گرفتار ولایت اهواز شدم. از سرورم می‌خواهم حدودی را مشخص کند و دستورالعملی را صادر نماید که در مراجعه به آن راهنمایم باشد و باعث نزدیکیم به پروردگار و رسول خدا شود. به ویژه نظر مبارک را در این مسائل می‌خواهم: 1. نسبت به بذل و بخشش‌های مالی، بیت المال را در کجا و چه طریقی مصرف نمایم؟ 2. با چه کسی مأنوس و مرتبط باشم؟ 3. در اسرار و مسائل و مشکلات حکومتی به چه شخصی اعتماد نمایم و به او پناه ببرم؟ امید است که با ارشاد و راهنمایی شما راه نجاتی برایم باشد، چون شما خاندان حجت خدا بر مردم و امین او در شهرها هستید و پیوسته نعمت پروردگار بر شما نازل است. نجاشی حاکم اهواز.
بله دوستان، از محتوای نامه نجاشی حاکم اهواز به امام صادق علیه السلام مطلع شدید. در برنامه قبل بخشی از پاسخ امام ششم به ایشون رو بررسی کردیم، اما بخش اول سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد توضیح اون بخش از نامه است که امام فرمودن عمل به این توصیه ها موجب رستگاری خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم امام صادق علیه السلام نامه ای رو برای عبدالله نجاشی والی اهواز نوشتند. چون شیعه بود و از محبین اهل بیت بود، بعد از اینکه این مسئولیت به او پیشنهاد شد خیلی احساس نگرانی کرد که نکنه قرار گرفتن در این موقعیت موجب از بین رفتن سعادت ابدی او بشه. این نگرانی خودش رو به محضر امام صادق علیه السلام منتقل میکند. حضرت به او فرمودند: من سفارشاتی به تو میکنم و مسائلی رو برای تو بازگو میکنم که اگر در ایام مسئولیتت به اینها عمل کنی هرگز رستگاری خودت رو از دست نخواهی داد، بلکه این مسئولیت موجب رشد و تعالی تو در وادی ایمان خواهد شد. حضرت فرمودند: اخبرنی یا عبدالله ابی ان آبائهی ان علی ابن ابی طالب علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای عبدالله نجاشی، بدان که پدر من امام باقر علیه السلام از پدرانش، از جد ما حضرت علی علیه السلام نقل فرمودند از وجود مبارک آقا رسول الله که پیامبر فرمودند من استشاره اخوه المؤمن فلم یمحضه النصیحت سلبه الله لبه. اگر کسی با برادر مؤمن خودش مشورت کند یا مؤمنی طرف مشورت قرار گیرد ولی صادقانه و خالصانه برادری که مشورت خواسته رو راهنمایی نکند و خیرخواه او نباشد، خدای تبارک و تعالی عقل او را از او سلب می کند. و علم انی سأشیر علیک برأیی. حضرت میخوان با این مقدمه بفرمان حالا بدون که من اگه بهت مشورت میدم مشورتی کاملا خالصانه و از روی دلسوزی است، چون این حقی است که مؤمن بر برادر ایمانی خودش دارد که اگر مشورت کرد مشورتی خالص با راهنمایی مفیدی دریافت کند. و علم انی سأشیر علیک برأیی ان انت علمت بهی تخلصت مما انت متخوفه. اگر به اونی که من میگم عمل کنی از اون چه که نگران هستی خلاص و رها خواهی شد. و علم ان خلاصک و نجاتک فی حقن الدماء. اولین نکته ای که باید بدانی این است که خلاص تو و نجات تو در حفظ خون مردم است. برای خون مردم حرمت قائل باش، نه اینکه فکر کنی چون مسئول هستی بلا فاصله میتونی کسی رو بزنی و مجروح کنی و خدای نکرده بکشی و از سر راه برداری به اعتبار اینکه با تو نمیسازن. نجات تو در حفظ خونها. یک. دو. فرمودن و کف العضا عن اولیاء الله. آزار و اذیت خودت رو از دوستان خدا بردار. و رفق بر رعیه و با رعیت و مردمان زیر دست خودت خوش رفتار باش. و تأنی، رفتاری کاملا با نرمی و ملایمت و آرامش و حسن المعاشرت معلین فی غیر ضعف. بهترین نوع برخورد با افراد در اوج نرم خویی، البته نه از سر ضعف و سستی، بلکه مهربان باش اما قوی باش. و شدت فی غیر عنف، جدی و قاطع باش اما ظلم نکن و بیرحمی نکن. و مدارات صاحب که و من یرد علیک من رسله، هر کسی که تو را به این مسئولیت واداشته، حالا یا کسانی که فوق دست تو هستند یا کسانی که به ظاهر زیر دست تو هستند و در انتصاب تو نقش داشتن، با اونها مدارا کن و مواظب باش که به مشکلات مردم با حق و عدالت رسیدگی کنی. ورتق فتق رعیته که به ان توفقهم الا ما وافق الحق والعادل انشاء الله. برخوردت با رعیت برخوردی باشد بر اساس حق، حقیقت و عدالت.
ای برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که فاسق و فاجر باشه، اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهتبیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، برنامه پیک هدایت این هفته به مرور نامه امام صادق علیه السلام به نجاشی، حاکم و فرماندار اهواز و شیراز اختصاص داره. گفتیم امام ششم در پاسخ به نامه حاکم شیعه اهواز، ایشون رو به مراعات حال مردم در فرمانداری سفارش کردن. امام صادق علیه السلام همچنین در این نامه عبدالله نجاشی رو به دوری از سعایت کنندگان در طول دوران فرمانداری در جامعه اسلامی هم دعوت کردند. سخنان حدیث شناس و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
بعد فرمودن و ایاکه و ساعات و النمائم، از انسانهای سخنچین و درو و دو زبان بر حذر باش. به شدت اینها رو از خودت دور کن. انسانهایی که دائما میان از دیگران بدگویی میکنن و سعایت میکنن و ذهن تو رو نسبت به اونها آشفته میکنن. فلا یلتزقن منهم بک احدون، مبادا احدی از اونها بتواند به تو نزدیک شود و به تو بچسبد. ولا یراک الله یوما و لیلتا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، مبادا که روز و شبی بر تو بگذرد که خدای تبارک و تعالی تو رو کنار اینها ببیند که حرف اینها رو میشنوی، به سخنانشون اعتماد میکنی، که اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی توی ده انسان بدگو و سخنچین و نمام رو دور خودت جمع کردی، فیسخط الله علیک و یحتک سترک، دو تا گرفتاری برای تو ایجاد میشه. عجیب، آقا اینجا آثار وضعی این کار رو میفرماید. اولا خدای تبارک و تعالی از تو ناخشنود میشود و غضب خدا شامل حال تو میشه. دوم اینکه سر تو برملا خواهد شد و آبروی تو ریخته میشود. به انسان نمام و سخنچین اعتماد نکن. این تذکر بسیار مهمی است، از اون عبور میکنیم. بعد فرمودن وحذر مکر خوز الاحواز. بعد فرمودن اما این سوال که گفته بودی با چه کسی مأنوس و مرتبط باشی؟ فاما من تأنس بهی و تستریح و الیه و تلجع و امورک الیه، اونی که قرار باهاش رفیق بشی و امور خودت رو با او در میان بذاری، فذالک الرجل المستبصر الامین الموافق لک على دینک، باید کسی باشد که این چند تا خصوصیت رو داشته باشه. اولا مردی آزموده و با تجربه باشد. دوم اینکه روشن فکر و بصیر باشد. سوم انسان درست کاری باشد. چهارم هم همکیش و هم آیین تو باشه، یعنی متدین باشه. بعد فرمودن و میز اعوانک و جرب الفریقین، یاران و یاوران خودت رو از همدیگه جدا کن و هر کدام از اینها رو آزمایش کن، از هر کدامشون امتحان بگیر، ببین کدوم یکی از این امتحان ها سربلند و موفق خارج میشن و کدوم یک در این امتحان ها میمانند، و هر کس رو بر اساس لیاقت و صلاحیتی که دارد مسئولیت بده. فَإِنْ رَأَيْتَ هُنَالِكَ رُشْدًا فَشَأْنَكَ وَإِيَّاهُ، اگر دیدی بعضی از اینها دارای یک رشد و آگاهی مخصوصی هستند، به اونها بپرداز و از وجود اونها استفاده کن. حضرت کیفیت به کارگیری مسئولین در جامعه اسلامی رو اینجا به عبدالله نجاشی والی اهواز سفارش میکنن که اگر میخوای به کسی مسئولیتی بده، آزمایشش کن، ببین از عهده این کار بر میاد یا نه. اگر انسان توانمندیست، اگر رشد و آگاهی کافی رو نسبت به این کار داره، این مسئولیت رو به او واگذار کن، نه اینکه همینطور روی قرابت ها و خیشی ها و اعتماد هایی که به بعضی از افراد داری، فارغ از اینکه آیا میتونن این مسئولیت رو انجام بدن یا نه، مسئولیت ها رو واگذار مکن.
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله،
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله.
کون و مکان از دانش و ورع و صدق و صفای تو سخن گویند.
مغزهای متفکر جهان از کرانه‌های دریای دانش تو در حیرتند.
عمریست در دریای قصور و تقصیر غوطه‌وریم و پس از اعتراف به ناتوانی خود با سرمایه اندک به محضرت تقرب جستیم.
با سرمایه اندک به محضرت تقرب جسته این، امید است که با لطف و احسان بی پایان خود ما را بنوازی.
امید است که با لطف و احسان بی پایان خود ما را بنوازی.
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله،
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
عزیزان، همچنان شنونده برنامه پیک هدایت از رادیو معارف هستید. در بخش قبلی گفتیم که عبدالله نجاشی حاکم اهواز و شیراز از شیعیان امام صادق علیه السلام در نامه‌ای به حضرت از ایشون خواستند که برای چگونگی فرمانداری در جامعه اسلامی توصیه‌هایی برای او بنویسند. امام صادق علیه السلام هم در نامه‌ای دستور لازم رو به ایشون دادن و نوشتند: نگرانیم از این روست که مبادا در این مسئولیت بلغزی و از ولایت ما دور شوی، که در این صورت نسیم رحمت خداوندی را استشمام نخواهی کرد. در بخش پایانی برنامه امروز پیک هدایت به مرور بخشی از نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی می‌پردازیم که توصیه‌ای برای خرج نکردن بیت المال در راه غیر خدا و اهل بیت. توضیح حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد محقق علوم دینی در این باره تقدیم به شما عزیزان.
بعد فرمودن و ایاکه ان تعطی درهما او تخلع ثوبا او تحمل على دابه في غير ذات الله لشاعر او مضحك او متمزح. عبدالله نجاشی، مبادا درهمی را در راهی که خدا راضی نیست پرداخت کنی، یا اینکه پیراهنی را به عنوان خلعت هدیه بدهی، یا اینکه کسی رو بر مرکب سوار کنی و احترامش کنی. از چه کسانی؟ کسانی که شاعرند یا دلقکند یا انسانهای بازیگری هستند که دنبال لغو و لهو و لعب حرکت میکنند. شاعر در این عبارت به معنای کسانی بود که شعر حجو میگفتند در مدح و ثنا و تملق پادشاهان و مسئولین حکومتی که به این شیوه خودشون رو به اونها نزدیک کنند. و الا شاعری که در مدیحه اهل بیت علیهم سلام الله شعر میگوید و در رثاء اونها سروده ای دارد، نه تنها نباید بهش بی اعتنایی بشه، بلکه در سیره خود اهل بیت جایگاه بسیار بالا و قابل اعتنا و احترامی داشتند. شاعر اینجا منظور کسانی است که شعر بیهوده می سرودند، تملق می گفتند، مدح می کردند از کسی که لیاقت مدح نداشت. حضرت فرمودن با چنین چاپلوس ها و مداح ها و شاعر ها و دلقک ها و بازیگر ها و لاابالی های شیادی که به جهت رسیدن به منافع دنیایی دورتو جمع میشن و این کارها رو انجام میدن، هرگز به اینها اعتنا نداشته باش. ولی یکن جوائزک و عطایاک و خلعک للقواد و رسل و الاحواد و اصحاب الرسائل و اصحاب الشرط و الاخماس. خب آقا، اگر من به اینا رسیدگی نکنم، هدایای خودم رو به چه کسی بدم؟ حضرت فرمودن هدایا و جوایز تو باید برای فرماندهان تو باشد، باید برای سفیران و پیکهایی باشه که نامه ها رو جابجا میکنن، خادمان درگاه تو که با اخلاص کار میکنن، منشیان، نگهبان ها، پلیس ها، کسانی که ماموران امنیت جامعه هستن، و به طور کلی در هر کار خیری که فکر میکنی یک مصلحتی هست هزینه کن، پول خرج کن، درهم و دینار بده، هدیه بده، در اون جاهایی که مفیده، برای توده مردم مفیده، ایجاد امنیت میکنه، ایجاد آرامش میکنه. و ما اردت ان تصرفه فی وجوه البر و النجاح و العتق، که موجب آزادی افراد میشه، و صدقه که کمک به فقرا و مستمندان، و الحج و المشرب و الکسوت التي تصلى فيها، در مسیر حج برای مصارف نوشیدنی و پوشیدنی و لباسهایی که نمازگزارها از اون استفاده میکنن، و تصل بها و الهدیه التي تهديها الى الله تعالى و الى رسوله من اطيب کسبک، هدیه‌ای که به عنوان صله رحم پرداخت میکنه، یا مالی که در راه خدا و رسول خدا به عنوان هدیه داده میشود، باید از پاکترین مالها و از بهترین کسبهای تو باشد. این تذکرات رو حضرت فرمودن. عبداللهی که از رموز موفقیت تو در اداره جامعه اینه که ببینی به چه کسانی پرداختی داری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا اهل بیت
شنوندگان محترم، از اینکه برنامه پیک هدایت رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. ادامه توصیه های امام ششم به عبدالله نجاشی حاکم اهواز رو انشاءالله در برنامه های بعدی پیک هدایت همراه با شما